فیلم های کوتاه این اتفاق به نوعی داره میفته الان در سینمای کوتاه ما؟
نه راستش نمیپسندم، به این دلایل که ما توی با ساخت فیلم کوتاه میخوایم تجربه هم کنیم، یعنی ما میخوایم مثلا تجربه بازی گرفتن از بازیگر رو هم یاد بگیریم. این بازیگرهای حرفه‌ای اولا خب خیلی کار ما رو راحت میکنن، بعضن با اون یه بازی چشمگیر و دست نخورده که همون اول ارائه میدن، ولی این باعث میشه که ما یکم تنبل بشیم توی بازی گرفتن و خلاقیت هایی که باید یاد بگیریم توی این مسیر. دومن این که این عزیزان حرفه‌ای خب چون سالها سابقه کار دارن ممکنه نشه اونجوری که باید مثلا خیلی باشون تمرین کرد تا به اون چیزی که تو ذهن اون اول بود برسیم، ممکنه این فرصت مهیا نشه.
بله.
همین به نظرم همیشه باید تست گرفت دنبال بازیگر گشت، اگه دیگه واقعا اون گزینه‌ای که میخواستی پیدا نشد باید بری سراغ بازیگر حرفه‌ای.
متشکرم از شما رضا پردل، کارگردان فیلم کوتاه در چشمان یک عاشق. امیدوارم که اثرتون به خوبی دیده بشه هم در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم نمایش‌های دیگر و براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم.
زنده باشید، خیلی ممنون از دعوتتون.
خدا نگهدار. شب بخیر خانوم ها آقایان، پاییز دیگه 18 و 32 دقیقه هم باید بگیم شب بخیر، ولی خب ما هستیم همچنان با شما، حدود 30 دقیقه فرصت هست در برنامه استودیو 8 و از هنرهای روبه فراموشی صحبت میکنیم، رشته های هنری که در گذشته بیشتر مورد توجه بودن و حالا کم کم دارن از دیده ها پنهان میشن. بهانه انتخاب این موضوع هم صحبت‌های یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بود، استاد جعفر خواجه شیرانی که از چهره‌های ماندگار و تأثیرگذار در هنر معرق چوب ایران هستند و در یک گفتگو گلایه کرده بودند که این هنر تقریبا از سال 89 به بعد داره برچیده میشه، چرا که از دروس دانشگاهی در حال تدریس هم خارج شده و این خب میتونه مایه نگرانی باشه. با خودمون فکر کردیم رشته های هنری دیگری هم هستن که چنین حال و احوالی داشته باشن. شما به ما بگید کدوم رشته هنری هست که به نظرتون باید بهش توجه بیشتری بشه، نیاز داره که احیا بشه و اگر این اتفاق نیفته به فراموشی سپرده میشه. سامانه پیام کوتاه به شماره 30075 در اختیارتون. خیلی از گیو بافی صحبت کردن، مثل خانم آیناز از اسلام شهر که نوشتن به نظر من این هنر صنعت باید احیا بشه. شنونده دیگرمون خانم نازنین سلیمانی گفتن که سریال بامداد خمار رو کدوم شبکه و چه ساعتی پخش میکنه؟ نه از سریال های تلویزیون نیست، شبکه نمایش خانگی، نمیدونم کدوم سکوی، اگه جستجو بکنین پیداش میکنین. ساعت پخشش هم که قاعدتا خیلی اهمیت نداره چون در دسترس قرار میگیره در سکوهایی که دارن فعالیت میکنن و اونجا میتونید تماشا کنید. قانونی ببینید که حقوق مؤلفین هم رعایت بشه. آقای غلامرضا رمضانی هم نوشتن هنر زروف که نمیدونم منظورشون دقیقا چی از هنر زروف، اگه زربافی رو میگین زربافی احتمالا منظورتون بوده، حالا اشتباه تایپیست. بله اونم جزو هنرهاییه که باید بهش توجه بیشتری بشه و سفال هم که پیشتر راجبش صحبت کردیم مورد توجه آقای رمضانی عزیز هم بوده. اما بریم سراغ بسته صوتی که خانم الهام وحدت برامون آماده کردن. میدونم بخش پرطرفداریه چرا که به سراغ چهره های هنری و فرهنگی و ادبی میرن که شما دوستشون دارید. امروز خانم مهتاب کرامتی.
مهتاب کرامتی متولد مهر ماه سال 1349 در شهر ملایر. مهتاب کرامتی علاوه بر بازیگری در زمینه تهیه کنندگی نیز فعالیت دارد. وی همچنین سفیر حسن نیت و صلح یونیسف است. خانم کرامتی فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی و از شاگردان استاد امین تارخ است. در سال 76 زمانی که 27 سال سن داشت در سریال مردان آنجلوس نقش هلن همسر ماکسی میلیان را به خوبی ایفا کرد و به شهرت زیادی رسید. او یکی از بازیگران بسیار خوش‌شانس است که با اولین حضور جلوی دوربین و بازی بسیار روان و حرفه‌ای توانست مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده و به محبوبیت زیادی دست پیدا کند. سریال مردان آنجلوس روایتگر اصحاب کهف و خواب 300 ساله آنها و مشقت‌هایی که در راه یکتاپرستی با آن روبرو می‌شوند را روایت می‌کرد. مهتاب کرامتی در سال 80 در مجموعه تلویزیونی خاک سرخ اولین تجربه تلویزیونی حاتمی‌کیا به ایفای نقش می‌پردازد. وی در این سریال نقش یک زن جنوبی را بازی می‌کند که به دنبال دختر گم شده اش می‌گردد.
تو که همه گلا رو خراب کردی.
چاره نداشتم.
تو باید اجازه میگرفتی.
حالا بیا کمکم.
تو اصلا عوض نشدی.
سخت نگیر لیالی.
سخت نگیرم؟ تو همه یه دسترنج من و لیا رو راحت از بین بردی.
من فقط به خاطر این صندوق این کار کردم.
به همین راحتی. تو هنوز جوان موندی. میفهمی؟
قبول دارم. باید اجازه میگرفتم.
این باغچه که دیگه مثل سابق نمیشه.
او برای بازی در فیلم بیست موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن از 27مین دوره جشنواره فیلم فجر شد. مهتاب کرامتی در سال 1393 با بازی در 4 فیلم جامدران، ارغوان، عصر یخبندان و مزار شریف برای دومین بار عنوان پرکارترین بازیگر سال را از آن خود کرده بود.
متشکرم از خانم وحدت. ساعت شد 18:40، همچنان استودیو 8 و حالا میخواییم بریم سراغ کتابخانه برنامه. امروز مهمان ارجمندی داریم در این بخش، خانم فاطمه نوروزی، مترجم ادبی و فلسفی، منتقد ادبی هنری و پژوهشگر حوزه علوم انسانی همراه ما هستند، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی. خانم نوروزی خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش استودیو 8.
سلام، خیلی سلام عرض میکنم. ببخشید. سلام به شما و شنوندگانتون، خیلی ممنونم از دعوتتون.
زنده باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و فرصت خوبیه برای گفتگو، به خصوص راجع به فن ترجمه که شما درش درجه یک هستید. ابتدا بفهمید که چه معیاری برای انتخاب آثاری که ترجمه میکنید دارید؟ بیشتر دغدغه‌های شخصی رو مد نظر قرار میدید یا نیاز مخاطب؟
راستش بیشتر دلم میخواد در مورد این کتاب اخیر صحبت بکنم که اسمش شمال دوردست هست و یک رمانه و در واقع پاد آرمان شهر رو میشه گفت رمانیه در ژانر پاد آرمان شهر یا دیستوپیا، یا حالا من بیشتر مایلم از ویران شهر استفاده بکنم. برای انتخابم برای این رمان و لذتی که از ترجمه بردم این بود که احساس میکنم در واقع امروز خطر نزدیک شدن به این ویران شهر یا پاد آرمان شهر توی دنیا و توی منطقه و برسیم به ایران خودمون زیاد هست. بنابراین این ویژگی باعث شد که این رمان ترجمهش برای من خیلی جالب و تجربه شیرینی باشه.
این آخرین اثریه که ترجمه کردی، درسته؟
بله، هنوز کتاب دیگری دارم در دست انتشار که فعلا باید صبر کنم.
خب پاد آرمان شهر عنوان جالبیه و سوال برانگیز احتمالا برای خیلی از شنوندگان ما. اصلا منظور از پاد آرمان شهر چه هستش؟
بسیار عالی. ببینید زمان محدوده، من با توجه به زمان برنامه شما سعی میکنم خیلی فشرده صحبت بکنم من. اما این خیلی بحث گسترده‌ایه و میشه ساعتها در موردش صحبت کرد. بنابراین پیشا پیش از خواهی میکنم اگر یه مقدار تون تون مجبورم صحبت بکنم. اما خواهش میکنم پاد آرمان شهر که ترجمه‌ایه برای دیستوپیا و همینطور که عرض کردم من واژه ویران شهر رو بهتر میپسندم، ترجمه‌های دیگری براش استفاده شده مثل تباه شهر، تباه شهری، مدینه فاسده و از این قبیل، و این در برابر واژه آرمان شهر یا اوتوپیا استفاده شده یا مدینه فاضله. در واقع این دو واژه اولی دوزخ و دومی بهشتی هستن خارج از اون مفهوم الهیاتی. اما من دلم میخواد که شما هر زمان که لازم بود من رو قطع بکنید.
خواهش میکنم.
دلم میخواد از اول از آرمان شهر یه توضیح کوتاهی بدم. ما اگر آرمان شهر رو نگاه بکنیم به تاریخچه‌اش و اولین کتابی که و شاید بتونم بگم مشهورترین کتاب، کتاب اوتوپیا که احتمالاً مخاطبان شما آشنا هستن از تامس مور، کسانی که نظریات آرمان شهری رو پیشنهادن در واقع بیشتر نظری پرداز و متفکر و سیاستمدار و از این قبیل بودند. کتاب‌هایی که دادن کتاب‌های غیر داستانی بود. در واقع اوتوپیا یا آرمان شهر یه سری برنامه‌ای عملی بود و عملگرایانه بود و بعضی‌هاشون حتی به اجرا در اومد و اغلب شکست خوردن. اینجا من دوست دارم کانکت بکنم، وصلش بکنم به ویران شهری یا پاد آرمان شهری. این که اکثر پروژه های آرمان شهری به ویران شهری منجر شدن که دلایل متعددی داره که امیدوارم بتونم امروز در موردشون صحبت بکنم. اما ما رمان های در واقع پاد آرمان شهری در فارسی زیاد ترجمه شدن که احتمالاً مشهورترینشون که من به مشهورترین اشاره میکنم دو تا اثر از جورج اورول هستن، مزرعه حیوانات و 1984، رمان ما صدای من در
بله بله بفرمایید
اوکی هست بله. رمان زامیاتین به عنوان ما یا دنیای قشنگ نو و از این قبیل. حالا دلم میخواد یه توضیحی بدم در مورد، پس گفتیم که برخلاف آرمان شهر که نویسنده ها بیشتر نظریه پرداز و متفکر بودن، نویسنده های پاد آرمان شهرها یا ویران شهرها بیشتر داستان نویس بودن. یعنی ویران شهری رو ما از طریق رمان و داستان هست که باش آشنا میشیم و اگر اولینش رو حدود 200 سال پیش بگیریم تا کنون، بیشتر ویران شهر در واقع نقد وضعیت موجود جامعه است، اما با نگاهی به آینده. یعنی در واقع اگر آرمان شهر میپردازه به اینکه جامعه چگونه باید باشد، ایران شهر میپردازه به اینکه جامعه چه نباید باشد و انسان چه کار نباید بکند. این نقد وضعیت موجودم در واقع یه جور نقد پیشرفتیه که انسان از دوره صنعتی توی قرن 19 به خصوص اروپا خیلی بهش در واقع پوز میداد و یکی از افتخارات بود که صنعتی شدن به خوشبختی منجر میشه، توی ویران شهر نشون داده میشه که این پیشرفت در آینده نزدیک یا دور چطور به فاجعه ختم میشه.
بله،
در واقع اگر که بخوام حالا برم برای یک موضوعی که شاید جالب باشه، اینکه نویسنده ها چطور موضوعات ویران شهری های خودشون رو انتخاب میکنن. من میتونم بگم که وقتی بررسی میکنیم، چون من این کارو کردم در واقع و خیلی جالبه، اینکه نویسنده های رمان های ویران شهری به دو موضوع در واقع اون در اون مایه آثارشون رو یا اون محور آثارشون رو انتخاب کردن بر دو اساس. یکی بر اساس ترس ها و حساسیت های خودشون و تجربه زیسته خودشون و یکی جامعه. یعنی میتونستون در اون موضوع یا در اون مایه دغدغه خود نویسنده نباشه، اما دغدغه جامعه اون روز چیز باشه. حالا اینها چه عوامل چه چیزهایی بودن، یعنی وقتی ما میگیم دغدغه ها و ترس ها چه چیزهایی هستند، در واقع این نویسنده ها با کمک تخیلشون که این تخیل گاهی اوقات واقعا خارق‌العاده بوده، نگاه کردن به این که مثلا فاجعه های در واقع زیست محیطی، فاجعه صنعتی شدن، مفاهیم فردگرایی، ثروتگرایی، بحران اخلاق، بحران های زیست محیطی که اشاره کردم، جنگ و مخصوصا جنگ های اتمی، آزمایش های هسته‌ای، دولت های استبدادی، خیلی مثال ها چه زیاده، وقت رو نمیخوام بگیرم و میخوام برسم به این اخیر دورانی که ما اکنون توش هستیم. علاوه بر اون جنگ و مسائلی که خب ما حداقل در خاورمیانه و هم اکنون ایران خودمون، این یکی از مسائلیه که میتونیم با گوشت و پوست و استخونمون حسش بکنیم که جنگ، علاوه بر اینها موضوع هوش مصنوعی، دستکاری ژنتیکی، آزمایش‌های ژنتیکی و در واقع افزایش عمر انسان، در واقع گذر از انسان حتی و به اوج رسیدن نظم و بروکراسی که در واقع وعده خوشبختی میده، اینها و مسائل دیگه حالا از این قبیل دغدغه هایی هستن که نویسنده ویران شهری اونها رو در اون مایه قرار میده برای اینکه اون نگاه در واقع پیامبرگو یا پیامبرانه یا میتونم یه واژه دیگه بگم پیشگویانش رو برای آینده عرضه بکنه.
هشدار دهنده میتونیم بگیم دیگه، در واقع داره هشدار میده نسبت به آینده.
کاملا درسته، یک جور هشداریه که انسان که اینقدر به خودت میبالی در مورد یک سری مسائل حواستو جمع بکن که قرار هست به کجا سرنوشت تو بکشه، اما دلم میخواد یک سری از ویژگی‌های کلی جامعه‌ای که در واقع میگیم بهش ویران شهر یا پاد آرمان شهر چه چیزیه، که این بخش جالب ماجرا.
بله، من فرصت دارم، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم در اختیار شماست.
خیلی کوتاهه ولی تون میگم.
بله، بفرمایید.
توی چنین جامعه‌ای که بهش میگیم ویران شهری، در واقع با مرگ انسان مواجهیم. مرگ انسان تو موقعیت‌های مختلف اتفاق میفته. وقتی میگیم مرگ انسان، یعنی مرگ انسان و مرگ هر آنچه که مربوط به انسانه، از دست رفتن همدلی، مخدوش شدن خاطره و حافظه، در واقع محدود شدن زندگی اجتماعی که از پشت بند اون به قول معروف از رفتن مسئولیت خانوادگی، عدم وجود روابط خانوادگی توی همچین جامعه، از دست رفتن هویت فردی و فردیت و خلاصه
مرگ انسانیت در واقع بیشتر مد نظره تا مرگ انسان.
اتفاقا مرگ انسان به مثابه انسانی که هر اون چی که مربوط به انسانه،
درسته،
در اون حتی میشه انسان به یعنی فیزیکی در نظر گرفت، یعنی جامعه ایران شهری اتفاقا بسیاری از انسان ها از بین رفتن به دلایلی که گفتم، مثل
درسته،
بیماری باشه، جنگ باشه، یا هر آنچه فجایع زیست محیطی باشه، کمبود منابع باشه، و تو این جامعه خلاصه یک جهنمی یا یک دوزخی عرض کردم خارج از اون مفهوم الهیاتی ساخته میشه که انسان حالا با خودش مواجه شده. و خب تو بسیاری از این رمان‌ها و به ویژه شمال دوردست شخصیت اصلی به این فکر میکنه که چطور در این جامعه‌ای که همه چیز از دست رفته چطور اخلاق رو حفظ بکنه و در کنار اون معنا رو خلق بکنه و امید رو نگه داره و بتونه به بقا برسه. این بقا میتونه بقای فیزیکی باشه یا بقایی برای نسل آینده.
بله.
من فکر میکنم
خیلی از شما ممنونم. آره، موضوع بسیار جالبی بود و همینطور که داشتید از مختصاتش و مشخصاتش میگفتین آثار مختلف داشت توی ذهن من مرور میشد. خیلی فیلم های سینمایی خوبی هم داریم در همین رابطه.
بله.
مثلا فیلم هر رو به خاطر آوردم که مرتبط با توسعه هوش مصنوعی در آینده است. چندین سال پیش این اثر ساخته شده، کاری از سینمای فرانسه است و فوق العاده است. اینکه چطور جای انسان رو میگیره ماشین در آینده، و از این دست آثار بسیار داریم. حالا چندین کتاب هم که خودتون معرفی کردین، یه بار دیگه خواهش میکنم نام اثری که خود سرکار عالی ترجمه کردین و با همین مضمون در دسترس رو بفرمایید در پایان این بخش.
خواهش میکنم. رمان شمال دوردست نوشته مارسل تورو در نشر رایبود منتشر شده و در واقع این افتخار نصیب من که اولین اثری هست از تورو که به زبان فارسی منتشر شده.
حتما خواندنی است. ممنونم از شما خانم فاطمه نوروزی، مترجم ادبی و فلسفی، منتقد ادبی هنری و پژوهشگر حوزه علوم انسانی. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ.
خب اینم کتاب پیشنهادی این هفته استودیو 8 به شما. البته این هفته کتابای دیگری هم معرفی کردیم بهتون. یادم میاد همراه با آقای مزدک صالحی به عنوان مثال چند اثر معرفی شد که امیدوارم تهیه کنید، بخونید، فیلم ببینید. تئاتر هم که دیروز کار آقای هومان سلیمانی رو معرفی کردیم، یه کار دانشجویی، اونم به هر حال گزینه ایست. از نمایش خانگی هم که گفتیم، جشنواره فیلم کوتاه هم که فردا، نه پس فردا دیگه اختتامیشه، و از فرصت پنجشنبه پیش رو استفاده کنید. چون الان یه دوستی هم پرسیدن که فیلم های جشنواره فیلم کوتاه رو علاوه بر جشنواره کجا میتونیم ببینیم. فعلا فقط جشنواره. حالا باید ببینیم دوستان برنامه‌ای برای اکران گسترده این آثار دارن یا خیر.
دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران.
این بچه از شوق دیدن باباش از دیشب تا الان نخوابیده. تلایی به من گفته پاسپورت گرفتی.
الان حرف یه بچه 7 ساله واسه تو شده سند. قبل رفتنش یه چیزی تو گوش الهه گفت.
چی؟
تو خود بذار بچه هم با خودم برم.
الهه
که دو نفر به من دیگه راز نیست.
ولی اگه بگی کجا قایم میشی شیشلک همون میدم بهت.
اینه خود خودم گل.
ای آخوش، bu felaketli ve ağır günlerde merhametin ve lütfini bizden esirgeme. Yerlere izn ver, yanan kanatlarının etrini getirsin bu diyara.
خب میشه بگی دقیقا عاشق کی شدی؟ شوهرت حق داره بدونه.
اسمشو نمیدونه.
حتما یه داستانی باهاش داشتی. چطور اسمشو نمیدونه؟ بالاخره اونو یه جایی دیدی.
ندیدمش.
همکارانم با برنامه های متنوعی مفصل به جشنواره فیلم کوتاه تهران خواهند پرداخت و اختتامی هم حتما پوشش میده شبکه رادیوی نمایش. امیدوارم که پایان هفته خوبی داشته باشید. از هنرهای رو به فراموشی گفتیم. همه این موضوعات و این صحبت ها مطرح میشه برای اینکه تلنگری باشه برای اونهایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن یا مسئولیتی دارن. مهمتر از همه یادمون نره که هنر اگرچه نان نمی شود اما شراب زندگی است، که البته هنر نان هم می تواند بشود به شرطی که به درستی مدیریت بشود. از این هنرهای دیرین که از گذشتگان برای ما به یادگار مونده امیدوارم بهره برداری درستی بشه. خیلی متشکرم که این هفته هم استودیو 8 رو شنیدید. همکارانم گروهی دیگر هفته آینده در کنارتون هستن و ما انشالله بکنم 10 روز دیگه میشه دوباره برمیگردیم و پیش شما خواهیم بود. خداحافظ.
فرسودگی هم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم. حرف بزنیم.